سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. امروز 28 اسد است، 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا. افغانها از روز استرداد استقلال در داخل و خارج از افغانستان تجلیل میکنند، اما پارسال در روز 28 اسد برای کسی در داخل این کشور اجازه دادن نشد که بیرق سه رنگ را بلند کند. این در حال است که حکومت طالبان در پیام به مناسبت 104مین سالگرد استقلال افغانستان بار دیگر بر داشتن روابط سالم با جهان تاکید کرده است. در بیانیه‌ای که به مناسبت 28 اسد از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان منتشر شده آمده، آنها به عنوان یک نظام مستقل و مشروع بر روابط سالم با منطقه و جهان در پرتو شریعت اسلامی معتقدند و امیدوارند دیگران سیاست را اتخاذ کنند که به خیر و فلاح همه باشد. حکومت طالبان در حال نظام خود را مشروع می داند که بر آنها انتقاد وجود دارد که قدرت را با جنگ به دست گرفتند و پس از گذشت 2 سال از حکومتشان هنوز هیچ سیاست در قبال انتخابات ندارند. در اعلامیه حکومت طالبان همچنان آمده است که اخراج 3 امپراتوری از افغانستان در یک قرن اخیر را افتخار می دانند. در زمان جمهوری مخلوع روز 28 اسد با یک مراسم باشکوه تجلیل می شد، اما معلوم نیست که آیا حکومت طالبان برای تجلیل از این روز آمادگی گرفتن یا نه. امروز 19 اگست روز جهانی بشردوستانه است. این روز به نام کسانی است که به فعالیت‌های بشردوستانه می‌پردازند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام خود این روز را به کسانی تبریک گفته که مصروف رساندن کمک‌های بشردوستانه هستند. امسال این روز مهم نیست برای چی کسی، مهم نیست کجا و چگونه با شعار تجلیل می‌شود. این روز در حال تجلیل می‌شود که در کنار دیگران، زنانی که در بخش ارسال کمک‌های بشردوستانه در افغانستان مشغول بودند نیز از کار منع شدند. 14 فیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از رسیدن 200 محصل افغان به پوانتون امریکایی افغانستان در قطر خبر می‌دهد. کارندیکر شب گذشته 18 اگست در یک توییت گفت که از این محصلان در پوانتون امریکایی در دوحه استقبال کرده. او افزوده که ایالات متحده به حمایت از صدها محصل و دانش آموز در افغانستان و کشورهای منطقه ادامه می‌دهد. با گفته کارندیکر، افغان‌ها نیاز دارند تا برای داشتن افغانستان عصری آموزش علوم عصری را فراگیرند. در بیش از 2 سال گذشته دروازه مکتب‌ها از سوی طالبان برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته مانده و اضافه از 8 ماه شد که با عنوان محصل از رفتن به پوهنتون‌های افغانستان هم ممنوع شدند. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه برخوردهای خشونت‌آمیز میان مسلمانان و مسیحیان در شهر جرانواله ایالت پنجاب، دست کم 80 خانه و 19 کلیسا با آتش کشیده شدند. چهارشنبه گذشته شماری از مسلمانان در شهر جرانواله ادعا کردند که 2 تن از مسیحیان به قرآن اهانت کردند. سپس مسلمانان بر خانه‌های مسیحیان حمله کردند. پلیس میگوید که مسیحیان پیش از حمله خانه‌هایشان را ترک کرده بودند. پس از تحقیق پلیس پاکستان دیروز 18 اگست اعلام کرد که 2 مسیحی و 128 تن از مسلمانان را بازداشت کرده. در ایالت پنجاب روز گذشته پلیس در برابر 3200 کلیسا مستقر شد تا مسلمانان عبادتگاه مسیحیان را با آتش کشیدن نتوانند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود داره که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت میتواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه میباشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از امو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت است، زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چه نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است، که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده، که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم می پاشه، خانواده ها از هم می پاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، در کشور ما اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره، و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره، و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که هم ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میآید، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شه به مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباعی افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما و شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است، و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد، که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را، و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه، و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است. و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید. و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندند و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین سیب.
تشکر، سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران ارجمند شما و همچنان خدمت شنوندگان گرامی افغانان ارجمند، حرمت و احترام تقدیم.
محترم آقای میر عبدالواحد سادات، در قدم اول از شما خواهش میکنم که اگر خود به شنونده عزیز ما به شکل مفصل و مختصر معرفی کنین.
تشکر. قسمی که شما گفتین، میر عبدالواحد سادات هستم. من متولد باغ نواب شهر کابل هستم، یعنی در سال 1957 در محله باغ نواب شهر کابل تولد یافتیم. فامیل ما از لحاظ سابقه مربوط به ولسوالی چهاراسیاب ولایت کابل هستند که البته به حساب سلسله تاریخی فامیلای ما در گذشته در زمان انتقال پایتخت به کابل در زمان تیمورشاه درانی از قندهار به چهاراسیا آمدن و در 100 سال اخیر تقریبا دمی حدود پدر کلان و پدر فقیدم در کابل زندگی کردن و من متولد کابل هستم. در فامیل روشنفکر و منور و کارمند دولتی به دنیا آمدیم. پدر فقید من مرحوم میرعزیز الله سادات است. من در حدود 2 سال داشتیم که پدر به جرم مردی موضوع مرحوم ملک خان عبدالرحیم زی وزیر مالی وقت که اون وزیر مالیه با تعداد حدود 44 نفر مغضوب میشن و زندانی میشن، استثناء پدر ما، او هم به حکم صدر اعظم وقت محمد داود فقید اونا به حبس خانگی محکوم میشن و مدت 7 سال حبس خانگی را در مخانه سپری میکنن. 5 برادرها و 3 خواهر هستیم که متاسفانه برادر ارشد و برادر بزرگوار میر نجیب الله ساو از کارمندان سابقه دار حکومت‌های افغانستان بود و در عین حال متصدی و مسئولیت یک پروگرام تلویزیون در ایالات متحده آمریکا عهده‌دار بودند. اونا به شهادت رسیدن. 4 برادر و 3 خواهر هستیم که مجموع برادران و خواهران دارای تحصیلات عالی هستند و در مسلک‌های مختلف تخصص و سابقه کاری دارند.
در کدام سال، در کدام مکتب ابتدایی را آغاز کردند؟
من مکتب ابتدایی را در پالوی خانه ما مکتب به نام مجوبه روی وجود داشت که البته این خانه قبلا مربوط به عبدالکریم خان نایب الحکومه علومی بود و این خانه خود باز به معارف وقت کرا دادن. مکتب مجوبه روی هم وجود داشت. و این مکتب مکتب بود که دخترها بودن و تعداد کم پسرها هم در این مکتب شاگرد بودن. مثلا صنف اول مکتب در اینجا شروع کردم و صنف دو بودیم که ما از باغ نواب به کارتیسه انتقال کردیم. نیمه دوم صنف دوم ما یعنی دوری ابتدایی را در مکتب تجربوی علاودین پایین که در اخیر کارتیسه موقعیت داشت خواندم و بعد از او از لیسه عبیبیا فارغ شدیم و تحصیلات بعدی را در فاکولتی حقوق علوم سیاسی و انتون کابل و در خارج تحصیلات بعدی را ادامه دادیم. اولین وظیفه ما در کادر علمی فاکولتی حقوق کادر تدریسی بود که به حیث اسیستان توظیف شدم و در وقت به حیث اسیستان با پوهندوی ارغندیوال فقید، محمد انور ارغندیوال فقید که از حقوقدانهای سرشناس و استاد سابقه دار فاکولتی حقوق بود، من به حیث اسیستان توظیف شدم.
سرحدتان به خارج چطور رسید باز؟
سرحد ما به خارج البته بغیر از دوره که برای تحصیل اینا بوده، بعد از اپریل 1992 بعد از اینکه در مجموع کشور و شهر کابل انرشی زم مسلط شد، کشور به طرف آشوب و جنگای داخلی رفت. در امون سال با نهایت تأسف که مجبور به ترک کشور شدیم، ترک وطن کردیم. او دانه ما را کشان به کشور دنمارک و در حدود 3 دهه یعنی 30 سال که در کشور دنمارک.
خب در دنمارک تجربه کارتان چطور است؟
امو روالی را که مجموع مهاجرین سپری کرده ما هم سپری کردیم، مصروف فراگیری رسان و مربوط مصروف کارهای مختلف به خاطر تأمین زندگی بودیم. البته افزون به او ما در تمام از این مدت مصروف کارهای اجتماعی، کارهای فرهنگی بودیم و در عین حال همکاری با مهاجرین به اساس مسلک خود و کمک با مهاجرین بودیم. و در این مدت ما با دوستای دیگر در ایجاد شورای افغانان مقیم دنمارک همکاری کردیم، سهم گرفتیم، یک مدت مسئولیتی شورا را به عهده داشتیم و در 15 سال اخیر در این اروپا خوشبختانه بعد از اینکه استاد بزرگوار ما اوهان دکتر غلام سرخان مسون اوهان صاحب فقید به آلمان تشریف آوردن، شاگردا به دور از اینا جمع شدن، به رهبری استاد بزرگوار انجمن حقوقدانان افغان تأسیس شد که در گذشته به نام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یاد می شد. و در این 15 سال در این انجمن فعال هستم، بیشتر از 10 سال مسئولیت و یا به اصطلاح ریاست این انجمن به عهده دارم که البته این انجمن هم وظیفهش در داخل اروپا کمک به افغانان، مسائل کمک به انتگریشن، کمک به مهاجرین، آشنایی افغانان با قوانین اروپا و در عین حال فعال بودن خود افغانان در استقامت افغانستان، زیادتر توجه ما به مسائل حقوق بشر و در عین حال عنوان اصلی که ما در گذشته هم تعقیب کردیم آل هم موضوع حاکمیت قانون، دفاع از حاکمیت قانون، معرفی خود قوانین و در عین حال امی افاده اساسی که عبارت از حاکمیت قانون است. در گذشته هم به استقامت افغانستان ما زی اصل دفاع کردیم و در 2 سال اخیرم مصروف همین موضوع هستیم که چگونه ما از استمرار قوانین در افغانستان، قانون در افغانستان دفاع بکنیم و با این معضله بزرگ که عبارت از بحران بزرگی حقوقی در افغانستان است و بحران مشروعیت است، چگونه راه حل برازی جستجو شود که بتانه هم حاکمیت قانون در کشور مستقر شود و حاکمیت قانون بتانه راه را باز بکنه برای حل مسئله مشروعیت که در گروه اعمال حق حاکمیت ملی است که مردم افغانستان بتانند از طریق اشتراک آزادانه نظام دلخواه خود را تعیین
کنند. قسمی که شما خودتان فرمودین، یعنی تقریبا 30 سال از فعال هستین و یک انجمن حقوقدانان هم فعال است، منتها چی دستاورد بزرگ داشتین که از او آدم بتانه مردم بگویه مثلا تأثیر کرده قدر فعالیت های شما؟ چی دستاورد داشتین؟ چی فایده کرد؟ یعنی هنوزم امیدوار هستین که به مقاصدی که شما در جلو خود ماندین برسین؟ یعنی
طبیعیه پس که ما و شما میفهمیم که خرابی وضع افغانستان یه زیاد ارتباط به نهادها، مخصوصا در نهادهای بیرون از افغانستان، فرهنگی و اجتماعی نداره. متاسفانه تراژدی افغانستان محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجی است و یه حالت ناهنجار و ناگواره که افغانستان با او مقابل بده و در احوال فعلی ما شاهد هستیم. این معلوم دار که محصول مداخله خارجی است. یکی از مطالب را که به طور مثال من بر شما عرض بکنم، همین مسئله که تجاوز یا جنگ اعلان ناشده پاکستان در افغانستان که از زمان جمهوریت اول افغانستان، زمان محمد داود فقید آغاز شد و تا به میل به ترتیب دوام داره و تا در احوال فعلی یک نوع دعوای قیمومیت بر افغانستان میکنن، همین مسئله را بسیار برجسته ما با انتشار کتاب ها، با انتشار مقالات و با انتشار اسنادی که او را ما به ملل متحد مراجع به این دلیل روان کردیم، مخصوصا بعد از اینکه اسامه بن لادن در اومه اسلام آباد به قتل میرسه، در اونجا ما این مسئله را در یک کتاب از طرف انجمن آماده شد، این استدلال با جهان مطرح کردیم که پاکستان به حیث مرکز تروریسم معلوم دار شناخته شده، مرکز تروریسم و شرارت به این دلیل. اما در عین حال این فکت بسیار انکارناپذیر که سردسته شرارت پیشای جان اسامه بن لادن اومه اسلام آباد به قتل میرسه، نشاندهی واقعیت است که دولت پاکستان هم آمی تروریست ها و تروریسم هستند.
شما فعالیت هایتان گفتین، ما هم نشر میکنیم، قضاوت میمانیم به مردم، منتها سوال اینجا پیدا میشه که اینقدر فعالیت ها که زیاد شده چرا ای حس نمیشه در افغانستان، یعنی در بین مردم چرا در سیاست تاثیر نمیکنه؟ و از دیگه طرف تمام دنیا میگن تقریبا 7-8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در بین از اینا یک تمرکز، یک مرکزیت، یک وجه مشترک گپا بیرون نمیشه که مردم افغانستان حس بکنن که اینطور یک پشتوانه قوی دارن؟ و طرف طالبان این تئوری ها، این قانون ها، این پیشنهاد ها هیچ کدامش مراعات نمی کنه. یعنی شما بازم امیدوار هستیم که فعالیت های شما باعث از این شود که حداقل در افغانستان وضعیت تغییر بکنه؟
فرمودی شما، سوال شما دقیق است. موضوع در این است که مسائل افغانستان در طی امی حدود نیم قرن این ابعاد مختلف داخلی، منطقوی و بین‌المللی، موزلی کنونی در 2 سال اخیرم همین است که عامل داخلی باید دیده شده، عامل منطقی و بین‌المللی، و با نهایت تأسف مقدرات تاریخی افغانستان در یک کشمکش بسیار کلان جیوپولیتیک بین‌المللی و منطقی شکل گرفته و در آینده هم این کشمکش کلان بین‌المللی و منطقی سر مسائل افغانستان تغییرات اساسی سیاسی در افغانستان تأثیر خود دارند.
آقای سادات، شما از دوران شاه خبردار هستین، یعنی از او دوران هستین. دوران در دوران شاه گفتن که والا آل حاکمیت شاه هست، در ایج مبارزه مچمه ترس و ترس نمیشه، جوانا همیشه ایره به تأخیر انداختن، یک سلسله حرکت ها شد و حرکت ها هم کلشان اون دیدین که آخرش چی شد. بعد از او دوران جمهوریت، بعد در جمهوریت گفتن والا در اینجا ترس و ترس و بالاخره کودتا کردن، و یعنی همیشه گفتن شرایط نیست. از او خاطر این شرایط به خود نمی و شما میگین که حق گرفته میشه داده نمیشه. ایدال این خود منتظر جامعه جهانی و ای و او باشین خود نمیشه. از او خاطر چرا امی مردم افغانستان مخصوصا تحصیل کرده ها روشن فکرها، یعنی زیادتر از مردم نورمال اگر پرسان بکنیم میگن اونا میگن روشنفکرها غیر رای گریز دیگه کدام رای دیگه را انتخاب نکردن، یعنی بسیار گریختن میگن، یعنی که می وار خود دیدن رفتن اروپا. حال بسیاری کسایی که امید مردم افغانستان بودن در بیرون تشریف دارن. خیلی چه وقتی کل روشنفکرها تحصیل یافته های ما شما بستلای ترکمن های ما از یک یخن سر بکشن، حالا که میبینیم صدها یا هزارها انجمن و تشکیلات و در ایران هست، در پاکستان هست، در ترکیه هست، در تمام دنیا هست، کلشان میگن که ما حق به جانب هستیم، ما مثلا تیوری ها را میگن، کتاب ها نشر کردیم، کانفرانس ها دایر کردیم، مگم نتیجه روز به روز سقوط کرده میره، خراب شده میره، در اینجا یک بازنگری بکار نیست؟
چرا نی؟ فرمودی شما کاملا دقیق است. نه تنها بازنگری مطرح است که از لحاظ شخص خود من موضوع عبرت از تاریخ مطرح است، موضوع درس گرفتن از تاریخ مطرح است. همونطور که شما اشاره کردین از زمان شاه تا و میالی ببینیم در حدود امی بیشتر از نیم قرن در افغانستان تحولات ببینیم، این تحولات بر ما یک چیز میاموزانه که ما در گام اول باید از مجموعی تغییرات 50 سال در افغانستان ما از این عبرت بگیریم، درس بگیریم و این مسئله را پیش خود مطرح بکنیم که چگونه کدام شیوه مطلوب ما و شما میتونیم به افغانستان مفید باشیم و مخصوصا اینی که ما در بیرون از افغانستان هستیم و در مجموع همون چیزی که به نام دایسپورای افغانستان گفته میشه، یعنی در حدود 7 میلیون کم و بیشه که در بیرون از افغانستان وجود دارن، اینا چگونه به حساب میتونن یک نقش حداقل موثر باید انجام بدن. مسئله سر از این است که متاسفانه امو پاشنی آشیل افغانا، پاشنی آشیل ما و شما موضوع بی اتفاقی است. متاسفانه امی دید تنگ نظرانه، چی دیدگاه تنگ نظرانه قومی است، سمتی است، زبانی است، ایدئولوژیک است، مذهبی است، این افغانستان به طرف افتراق برده و بعد از این هم اگه به این منوال دوام بکنه معلوم دار که این به ضرر افغانستان تمام میشه، ضرر بیشتر افغانستان تمام میشه. به این خاطر است که ما شخصا خود ما موضع انجمن حقوقدانان افغان همیست که به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، به منافع ملی افغانستان بایدی که ما بتانیم یک نوع تاثیرگذاری داشته باشیم. ما موضوعی را که مطرح کردیم در افغانستان درهای مختلف مطرح شده، مثلا میخواین یک طرح میست که از طریق مقابل نظامی را انداختن فعالیت های نظامی و اینا و این مطلب است که موزلی افغانستان از طریق جنگ حل نمیشه، اگر میشد در 50 سال حل میشد. به این خاطر موزلی افغانستان از طریق سهمگیری مردم افغانستان، از طریق مراجعه به مردم افغانستان، از طریق بلند کردن همین صدایی که به نام اکثریت خاموش یاد میشه. در افغانستان ریزرف بزرگی وجود دارد. همی اکنون در افغانستان زنان، جوانان، دانشمندان، کدرا وجود دارند. اینال کسانی که در بیرون هستند دایسپورای افغانستان به می خاطر ما این مسئله را مطرح کردیم که بر اساس یک تحلیل دقیق، نه بر اساس چیزایی که ما در درس یاد گرفتیم، چیزایی که خواندیم یا در اروپا میبینیم در کشورهای پیشرفته، بلکه با مراجعه به کتاب خونبار افغانستان باید ما مورد را مطرح بکنیم، مطالب را که باعث بهبود وضع نجات کشور شود. جنگ اساسی در افغانستان جنگ امو جدل تاریخی مشروعه و مشروطه است. از یک طرف مسئله مشروطه، مسئله قانون مطرح است، از طرف دیگر مسئله نمی موضوع شریعت گرایی است. ایده ای 100 سال اخیر افغانستان می جنگ وجود داشته، از زمان امان الله خان شاه امان الله فقید تا والی ببینیم در برابر قانون اساسی امان الله خان، نهضت امانی، امی ملای لنگ بلند شد در مظاهره که در پکتیا برا انداخت. در یک دستش قرآن کریم، در یک دست دیگه قانون اساسی بود. مردم بی سواد مورد خطاب قرار میداد، کدام قبول داریم؟ امو جنگ دمی صد سال دوام داشته تا به حال، و افغانستان در این عرصه یک کشور در مسئله قانون و قانونگذاری یک کشور پیشگام گفته میشه. افغانستان کشوری است که بیشتر از 100 سال پیش در اینجا به خاطر تهدید محدود کردن اقتدار مستبد، پادشاه مستبد، مشروطه خواهان اول افغانستان مسئله قانون و قانونگذاری و قانون اساسی رو مطرح کردن. ما و شما در جریان هستیم که رهبر مشروطیت اول افغانستان به خاطر امی آرمان، به خاطر امی خواست شریفانه، او از طرف پادشاه وقت اعدام شد. مولانا محمد سرور خان واصف قنداری امو کس است، امو پدر معنوی ما و شما است که در پای اعدام وقتی که به توپ پرانده می شد نوشت که ترک جان و ترک مال و ترک سر در ره مشروطه اول منزل است. به این خاطر در احوال فعلی هم یک طرف موضوع کسایی است که از شریعت گپ می زنند، رهبری طالبان، زعامت تندرو طالبان، و از طرف دیگه موضوع قانون. البته در اینجا باید من صراحت بتم که موضوع قانون و دین مقدس اسلام مطرح نیست. در افغانستان همیشه قوانین اساسش اسلامی بوده و در طی از 100 سال هم که قانون مطرح است و افغانستان 6 قانون اساسی ده و یک قانون اساسی موقت تجربه کرده، اینا تمام قوانین با اصول اساسی دین مقدس اسلام مطابقت داشت. اما مطلب بسر از این است که انسجام در داخل جامعه، حکومت و دولت، شکلگیری یک دولت مدرن، یک دولتی که مورد دید جهان باشه، جامعه بین‌المللی باشه، این فقط از طریق قانون اساسی ممکن است. یک مثال ساده عرض بکنم. وقتی که ما میگیم ما را جهان به رسمیت بشناسه، ما باید یک دولت باشیم. اما در افغانستان ما میبینیم که در 2 سال اداره طالبان نتانستن، ناکام ماندن که دولت ایجاد بکنن. این حالی سوال مطرح میشه که چرا طالبان در ایجاد دولت ناکام هستند؟ البته که حاکمیت ایجاد کردن، حکومت دفکتو دارن، حکومت سرپرست، اما چرا دولت نمیشن؟ موزلی اساسی در این است که اینا قانون اساسی ندارن و تا زمانی که قانون اساسی نباشه و جهان ملل متحد تعهد افغانستان نه به منشور ملل متحد به کنوان سنا میثاقای بین‌المللی نبینه، در او حالت اینا چیگونه افغانستان اینا به رسمیت بشناسه جامعه بین‌المللی؟ در حالی که در افغانستان هیچ گونه تعهد نسبت به منشور ملل متحد وجود نداشته باشد، این تعهد در قانون اساسی مسجل میشه. به همین ترتیب وقتی که ما از حقوق و آزادی مردم گپ میزنیم، حقوق زنان صحبت میکنیم، از حق دختران به خاطر تحصیل، این خود در قانون حقوق معنا پیدا میکنه. ما و شما دارای یک قانون مدنی بسیار سابقه دار هستیم، قانون جزای سابقه داریم، یعنی کود مدنی، کود جزا داریم که حتما شما در جدیان هستین که در زمان پادشاه کار بالای از دو قانون بزرگ آغاز یافت و در زمان محمد داود فقیدی به تصویب رسید. افغانستان دارای یک کود مدنی بسیار بزرگ 2416 ماده است. در واقع قانون مدنی ما یک مجموعه بزرگ فقهی است که عامتان با ارزش های دین مقدس اسلام مطابقت داره، مبتنی هست با ارزش های مذاهب مختلف دین مقدس اسلام. و حتی یک سند را من مطالعه کردم که جامعه و ازهر وقتی که از بیابی بکرده قوانین مدنی در کشورهای اسلامی، که البته کل کشورهای اسلامی تاوال ندارن قانون مدنی، افغانستان قانون مدنی شبه ایسی قانون والا و برتر ارزیابی کردن. به همین خاطر این موضوع را انجمن بارها مسئولان انجمن در مصاحبه ها، در صحبت های خود با تلویزیون ها، رادیو های مختلف مطرح کردن، پیشنهاد کردن به زعامت طالبا که اینا بیاین در یک صحبت روبروی با مسئولان انجمن این سوال پاسخ بدن که روی چه دلیل اینا نمیخواین کود مدنی، قانون مدنی افغانستان نافذ نباشه؟ چرا تعطیل کردن قانون مدنی ده؟ اینال اتکای از اینا اول دادن حقوق آزادی مردم به صورت عام به شریعت، به شریعت مندرآوردی خود از اینا که ماخوذ و منبعث از دیوبند پاکستان است، این به صورت عام مشکل افغانستان حل نمی کنه، مشکل مردم افغانستان. به همین خاطر است که مسئله قانون، حاکمیت قانون با منافع ملی افغانستان گره خورده و از توبود افغانستان و ای که افغانستان به طرف بحرانات کلان بعدی ندن، با مسئله استقرار و تداوم قانون، حاکمیت قانون و الفصل بحران حقوقی و بحران مشروعیت گره خورده. و از همین جمعه حقوقدانان این مسئله را که مطرح کردیم، ما ایره یک نهضت مدنی وسیله ما مطرح کردیم. نهضت مدنی به این خاطر که این خواست مدنی است، این خواست سیاسی نیست که به اصطلاح حکومت شمول جور شو ما در اونجا خود کاندید بدانیم که در قدرت سیاسی شرکت کنیم یا ای که در اینجا مسئله ثروت مطرح باشه. بدون هر نوع خواست سیاسی اشتراک در قدرت و مسائل ثروت و ایگه پاک متاسفانه هم شده، این مسئله به خاطر نجات افغانستان مطرح شده که به این ما پیشنهاد کردیم که یک نهضت مدنی در داخل و خارج افغانستان، مجموع افغانا از امور رژیم شاهی گرفته تا به خود امی طالباره، کسانی که به منافع ملی افغانستان وفادار هستند، رفتار حق و حقوق مردم افغانستان است، باعث یک خواست مدنی، حرکت مدنی از امی دفاع بکنند. و خوشبختانه تعداد زیادی از نهادها، شخصیت ها ما میبینیم که از این خواست انجمن دفاع میکنند و در واقع هر نهادی که دفاع میکنند این مربوط به مو هست و این خود از این میتونه که یک منبع اتحاد، منبع وفاق، منبع همگرایی و یک صدای متقرب و مشترک در دیاسپورای افغانستان باشه. امیدوار هستیم به خاطر از این که ما شما به این گپ کاملا باور داریم. گپ وطنی معروف است که میگه ده خلق و زور، ده خدای زور ده. طالبا مجبور هستن، بالاخره مجبور میشن که به اراده ملی، به خواست مردم افغانستان نه گردن
بدن. محترم آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که این آرزوهایتان عملی شوه. سخنان شما را و تشریحات شما را هم قضاوت سمگذاریم به شنوندای عزیز. بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. به شما و همکاران گرامی شما موفقیت های مزید آرزو می.
قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه. زمانه این زمانه، زمانه این زمانه، قدر یادم را بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه. زنده داری بود که اکنون خاطرم باست. شب از تو غم گرفته چار سویم، بیا ای دوست و بنشین رو برویم. بیا تا قصه غم را و شب را، اگر خوابت نمی آید بگویم، اگر خوابت نمی آید بگویم. زمانه این زمانه زمانه این زمانه قدر یادم را نمی دانه. در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمی مانه، جز غمی دنیا.
دل پیر می شود